أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونهاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. همونطوری که ملاحظه فرمودید این سوره مبارکه الرحمن دو فصل دارد. فصل اول مربوط به دنیا و نعمتهای دنیا است، فصل دوم مربوط به انتقال از دنیا و برزخ و صحنه قیامت است. در حقیقت یک واحد متصل است که مدبر اینها خدای سبحان خواهد بود و هر گونه تغییری در عالم پیدا بشود درباره ذات اقدس اله تغییری نیست، چون که نفاد زوال هم اونجا راه ندارد. ما اندکم ینفد و ما اند الله باق. مطلب دوم است که خود ذات اقدس اله منزه از توهم زوال است، برای اینکه منظور از وجه یا خود ذات است و اضافه میشه بیانیه و یبقا وجه ربکه، یعنی خود ذات باقی است. و اگر منظور از وجه ظهور خدا، نور خدا، مثل الله و نور السماوات و الارض و مانندان باشد، وقتی وجه خدا باقی باشد یقینا ذات اقدس اله باقی است. چنین که در پایان همین سوره مبارکه الرحمن دارد تبارک اسم ربکه، وقتی اسم مبارک است یقینا ذات مبارک خواهد بود، چون اسم هرچه دارد از ناحیه مسماست، چنین که وجه هرچه دارد از ناحیه ذوالوجه است. پس ذات اقدس اله یقینا باقی است و یقینا منشأ برکت است. اگر تبارک اسم ربکه اسم منشأ برکت است، برکت را از ناحیه مسما دارد. و اگر وجه باقی است، برای که ذوالوجه باقی است. مطلب دیگر که در بحث دیروز اشاره شد این بود که هر موجودی نیازمند به ذات اقدس اله است، بنابراین هر موجودی انسان نگاه بکند خدا را ثابت میکند. چرا؟ چون اگر هر موجودی را بررسی کند ببیند فقر ذاتی اوست، این نه هستی خود را خودش تأمین کرد نه مثل او هستی او را تأمین می کند. پس هر چیزی در اصل هستی نیازمند به هستی آفرین است. وقتی در اصل هستی نیازمند به خالق بود، در شؤون هستی هم نیازمند به خالق است. این انتم الفقراء معناش این نیست که انسان فقیر الالله است، هستی در کار نیست. معناش این که کل ما صدق علیه انه شیئون، این فقیر الالله است. مطلب سوم که در سوره مبارک فاطر گذشت و روشن شد که یا ایها الناس انتم الفقراء، یعنی انتم السائلون، این فقر برای انسان از سنخ عرض غریب نیست، یک. از سنخ عرض ذاتی نظیر زوجیت اربعه نیست، دو. از سنخ ذاتی به معنای جنس و فصل نیست، سه. از سنخ ذاتی معنی هویت از چهار. اگر از سنخ الجسم و هارون باشد، این فقر زائل شدنی است، در حالی که فقر از انسان زوال پذیر نیست. و اگر ذاتی به معنای عرض ذاتی باشد، اونطوری که زوجیت عرض ذاتی اربعه هست، با مستحضری که عرض در ناحیه معروض نیست، در مرتبه معروض نیست، از او متأخر است. اگر گفتیم هر انسان و فقیرون یا ایها الناس انتم الفقراء، الانسان و فقیرون مثل الاربعة زوجون باشد، زوجیت در مقام ذات اربعه نیست، این کیف مخصوص به کم است، او کم است. اگر زوجیت در مقام ذات اربعه نیست، چون لازم در مقام ملزوم نیست، هرچند این لازم لازم ذات است، فقر برای انسان از سنخ زوجیت اربعه نیست، زیرا لازم در مقام ملزوم نیست، لازمش این است که مقام ذات فقیر نباشد. این دو. و اگر گفتیم الانسان و فقیران، نظیر الانسان و ناطقان است، نظیر الانسان و حیوان است. این ذاتیه به معنای جنس و فصل در مقام هویت و وجود نیست، چون انسان یه ماهیتی دارد که از او به چیستی یاد می شود که الانسان و ماهوه، یه هویتی دارد که از او به هستی یاد می شود بگه من انسان و موجود هم. این فقر برای انسان از سنخ جنس یا فصل نیست، ذاتیه به معنای جنس و فصل نیست، زیرا اگر ذاتی من جنس و فصل بود در مرحله ماهیت بود نه در مرحله هویت، و ماهیت از مرحله هویت متأخر است، چون اصالت مال اون هویت است و لازمش این است که در هویت او فقر نباشد. هر سه قسم طبق برهان منتفی است. پس اگر گفتیم الانسان و فقیران، ذاتی معنی هویت است نه معنی ماهیت، مثل آن است که من انسان و موجودم. دیگه فرض ندارد که در یه مرحله انسان حضور داشته باشد و فقر نداشته باشد. چرا؟ چون اصل هستیش را ذات اقدس الا تأمین میکنند. وقت ما از هستیش ماهیت میفهمیم، لوازم ذاتی میفهمیم، محمولات عرضی میفهمیم، از این جهت انسان میشه حرف، لذا دیگه ماهیت بسادش رفت بررسته میشه. انسان یه وجود رابط است، فقیر الالله است. فقیر را مستعذرید به مناسبت های اقتصاد مقاومتی چند بار فقیر معنا شد. فقیر معنی گدا نیست، این فقیر فعیل به معنی مفعول است، مثل قتیل معنی مقتول. فقیر به اون موجودی میگوین که ستون فقرات شکسته است، ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه. ما در فارسی چون اون لغت غنی و قوی رو نداریم میگیم گدا. گدا بار علمی ندارد، اما قرآن میگوید این فقیر است، یعنی ستون فقرات شکسته است، این ویلچری است، قدرت قیام ندارد، چه رسد به مقاومت. کسی که کیفش خالیه، جیبش خالیه، این گدا نیست. گدا معادل عربیش فاقد است، نداری یعنی فقدان، اون ندار را میگن فاقد. اما تعبیر قرآن از ملتی که جیبش خالیست، اینما صدقات للفقراء والمساکین، مسکین هم همین طور دیگه، یعنی کسی که زمینگیر است و گرفتار سکون است، قدرت حرکت و پویایی ندارد، اون قدرت و غنای عربی است که معارف را میرساند. فارسی واقعا دستش خالیست با همه قدرتی که دارد. این فعیل به معنی مفعول، قتیل معنی مقتول، فقیر به معنای کسی که ستون فقرات شکسته است. لغت عربی که به اون کتابای اصیل مراجعه میکنید همینطور معنا میکنن. فقیر یعنی من کسرت زهرهی. خب این ملت نمیتواند بایستد، چرسد این که مقاوم باشد. به هر تقدیر فرمود انتم الفقراء الالله، شما در برابر ذات اقدس اله یه ملت ویلچری هستید، تمام توانتون رو او تمیل میکنند، نه گدایید نه فاقدید، انتم الفاقدون نیست، انتم الفقراء و الله. لذا تو روایات تو ادعیه عبد ذلیل و فقیر و مسکین و مستکین و لا یملک نفسی نفعم ولا ضرم ولا موتم ولا حیاتم ولا نشورا، این لا یملک نفسی تفصیل بعد از اجمال و تفسیر اون متن است. لا یملک نفسی نفعم ولا ضرم ولا موتم ولا حیاتم ولا نشورا، اینا چیز زائدی نیست، اینها تفسیر فقر است و تفصیل بعد الاجمال، این مال هر موجودی است. منتها انسان چون محور اصلی تعلیم و تربیت است، همون یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، انسان لحظه نمیتواند به خود متکی بشد. از این تربیت را تو نماز آوردن، نماز یه واحد تربیتی است برای ما، البته عبادت هست، اما این معارف و تعلیم و تربیت تو نماز به ما گفتن. از امام سلام الله علیه سوال کردن که آیا تو نماز میشه از یک گروهی، از یک حزبی، از یک جناحی متنفر بود تبری کرد؟ اون بله، این به حول الله و قوتی اقام و اقود، همینه دیگه، این جبر رو نفی میکند، تفویض رو نفی میکند. اون جبری میگوید به حول الله و قوتهی اقوم و اقود، یعنی کل حول و قوه مال اوست، انسان بیکار است. اون مفوضه میگوید به این که به حولی اقوم و اقود، نه به حول الله. امر بین الامرین میگوید به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، من مختار هستم اما تفویض در کار نیست که خدا من رها کرده باشه بعد در قیامت از من سوال کرده باشه. این افعال امکانی بالاخره باید به واجب برسه، اگر معاذ الله به واجب نرسه میشه تفویض، اگر من هیچ کار باشم میشه جبر. لا جبر ولا تفویض. برای ابطال این دو مکتب باطل گفتن بگو به حول الله و به قوته تعالی اقوم و اقعد. این تو نماز همین مطلب را ما میرسونن، نه معنیش این که رکوع سجود من به حول قول خداست، یعنی این دین من، این قیام و قعود من، تمام شؤون من به حول و قوه خداست. گوشه از اونها تو رکوع سجوده، نه اینکه به حول الله و قوتی ارکعوا و اسجد، بلکه به حول الله و قوتی اقوموا جمیع قیام ها را، اقعدوا جمیع قعود ها را، که بخش از اون قعود و قیام در نماز به صورت رکوع سجود حل می شود. به حول الله و قوته اقوم و اقعد، این همون نفی جبر است، نفی تفویض است، اثبات منزله بین المنزلتین است که در نماز به ما آموختن، مثل اینکه سایر کلمات نماز هم همین طور است. پس بنابراین اگر درباره انسان گفته شد یا ایها الناس انتم الفقراء تو سوره مبارکه فاطر بحثش گذشت، یعنی یا ایها السماوات والارض، یا ایها الثقلان انتم الفقراء الی الله، اگر این چنین است پس یسأله من فی السماوات والارض، چه بداند چه نداند، منتها او موحد میداند از کی بخواهد، غیر موحد نمیداند از کی بخواهد، خیال میکند که خودش مشکل خودش تأمین میکند، حرف قانونی رو میزند. اونجا که انسان مورد فعل هست که از بحث بیرونه، اونجا که انسان فاعل هست فعلش نه به جبر است نه به تفویض، بل امر بین الامرین است. یه وقت انسان مورد فعل است، مثل که الله تعالی او را از عالمی به عالم دیگر منتقل میکند، انسانی که مورد فعل باشد نه جبر است نه تفویض نه اختیار. الان دست کسی رو گرفتن از جای به جای بردن، این مورد فعل است نه مصدر فعل، فعلی از او صادر نشده، مثل که لباسش جا به جا شده خودش هم جا به جا شده. اگر دست کسی رو گرفتن از جایی به جایی بردن، این نه جبر است، نه تفویض، نه اختیار، زیرا این اقسام ثلاثه در فعل فاعل است، اونجا که شخص فاعل است، نه اونجا که مورد فعل است. خب موت هم همین طور دیگه. اگر از نحوی سوال بکنی مات زیدون رو ترکیب بکن، میگه مات فعل زید فاعل، اما اون بزرگوار میگوید مات زیدون، زید اگر فاعل بودی کی ز مرگ خیشتن غافل بودی. یه مرگیست که اگر گفتی مات زیدون، زید میشه فاعل، اون موت و قبلن تموت، اون موت اختیاریست. اما این مرگی که هر کسی اینکه میتون و اینه میتون یا کل نفس زاغت الموت، این رو یه نحوی فاعل میدونه چون با دنبال رفع و نصب است، اما حکیم که او رو فاعل نمیدونه، این رو مورد فعل میدونه. ذات اقدس الله یمیت الاحیا و یحی الموتا، این تو نیست که هرچه رفع داشته باشه بشه فاعل. که مات زیدون، زید اگر فاعل بودی کی ز مرگ خیشتن غافل. بله اگر گفتیم موت و قبلن تموتو، این موت ارادی شد، اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در خطبه حمام که بخشی از این خطبه را مرحوم سید رضی جز خطبه معروف خود یاد کرد، بخش دیگر هم که 400 سطر است که قد احیا عقله و امات نفسه حتی برق له لام کثیر البرق، قلبش رو زنده کرد، عقلش رو زنده کرد، هوسش رو کشت، شهوتش رو کشت، غضبش رو کشت، تا اینکه حق برای او روشن شد، برق زد برای او. حالا یا اویس قرن در آمد، یا حارثه ابن زید در آمد، یا بالاتر از این ها مثل خود است همین که همون رو کشت و قطع مزدد تو فرمود قد احیان عقله و امات نفسه. اینجا اگر گفتیم مات زیدون، مات فلون شخص یمنی اویس قرنی، این بله این مات فعل است و زید فاعل، چون به اختیار خودش مرد، این موت ارادی است. اما این موت طبیعی که انسان میمیره، انسان مورد فعل است، کسی که مورد فعل شد نه جبر است، نه تفویض، نه اختیار، چون این اقسام سگانه مال فاعل هست، نه مال کسی که مورد فعل باشه. نه خیر، ما در اختیار مجبوریم نه در فعل. ما اگر بخوایم یه کار بی اراده انجام بدیم محال است. یه کسی بخواد الان بگه من میخوام یه کاری رو بدون اختیار انجام بدم، این مستحیل، چون خلقنا مختارین، ما رو خدا آزاد آفرید، با اختیار آفرید. چه بخواهد طنز، جد، شوخی، هر کاری بخواد بکند، یه کاری رو بکند بدون اراده، این محال است. پس معلوم میشه که اون مرید است. منتها در اراده، حالا یا راه حق را طی میکنه یا راه باطل طی میکنه، او مجبور است مختار باشد. خلقنا مختارین، ما مضطریم که آزاد باشیم، چون آزادی رو ما دادن، ما به دست نیاوردیم که یه وقتی رها کنیم، ما مجبوریم که آزاد باشیم. لذا هیچ ممکن نیست کسی کاری را بدون انتخاب، بدون اراده انجام بده، هیچ ممکن نیست. اما کار با اختیار انجام میگیرد، اختیار در اختیار ما نیست، این اختیار میشه جبر. اون که مرحوم آخون رضوان الله علیه خیال کرده که کار به همینجا تمام میشه و گفت قلم اینجا رسید، هرگز این قلم سرش نمیشکند، برای این که ما در اختیار مجبوریم و این مؤکد اختیار باست، ما در فعل مجبور نیستیم. الان یک کاسه شربت آب، یک کاسه خمر، یک شمشیرم بالای سر، میگن حتما یکی از این دو رو باید انتخاب بکنی. ولی خطرات خمر هم با میگوین، مضرات خمر هم میگوین، منافع اون شربت را هم میگوین، برکات اون شربت را میگوین، ولی شمشیر بالای سر ماست که یا اون یا این. ما مجبوریم که آزاد باشیم، چون خلقنا مختارین. این تأکید اختیار و آزادی است، نه اینکه فعل جبری باشد. خب بنابراین این اختصاص به انسان ندارد. انتم الفقراء، هر موجودی ذاتاً فقیر است، لذا هر موجودی چه بداند چه نداند از خدای خود روزی می طلبد. منتها بعضی می دانند بعضی نمی دانند. نخیر، این فقیر آفرید، این کسی که استخوان شکسته است آفرید و خودش هم اداره میکند، ویلچری خلق کرد، منتها این ویلچری را راه میکند. این طور نیست که انسان اسلامی حرف بزند و قارونی فکر بکند بگد انما اوتی تو علا علم اندی. اینه که در بخش از آیات فرمود اکثر مؤمنین مشرکان گرفتارشون همینه، و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. از امام سلام الله علیه سوال کردن که چجوری اکثر مؤمنین مشرکن؟ همون همین که میگن لولا فلان لفعلتو، یا اول خدا دوم فلان کس. خب خدا اولی نیست که دومی داشته باشد که. نباید بگیم لولا فلان لهلکتو، که بگیم خدا را شکر که از این راه مشکل ما را حل کرد، نه که اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمیشد. اگر ما بکن من نعمت فمن الله است، اگر به ما در نماز و غیر نماز گفتن اللهم ما بنا من نعمت فمن، دیگه فرض ندارد ما بگیم که اول خدا دوم فلان شخص، یا لولا فلان لهلکتو. باید بگیم خدا را شکر که از این راه مشکل ما را حل کرد. بله، خدا را شکر که به وسیله فلان شخص مشکل ما را حل کرد، او کار را انجام داد، منتها این ابزار کارن. یه وقت اسم بگیم که خدا هست و اینها هم هستن، خب این دیگه همون آیه میشه ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر مؤمنین مشرکن. ذیل این آیه نورانی از امام سلام الله علیه سوال کردن آخه چی میشه اکثر مؤمنین مشرکن؟ میگم همین که میگه لولا فلان لهلکتو دیگه. خب اگر اندیشه اینه، اگر فکر اینه اول خدا دوم فلان شخص، خب شرک دیگه. منتها حالا شرک ضعیفی است که ذات اقدس اله عفو میکند، ولی این توحید نیست. مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود نه من نه قبل از من هیچ کلمه ای به عظمت لا اله الا الله نیاوردیم. این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه در اون سفر تاریخی با اون جلال و شکوه وقتی میخواد حدیث میگوید فرمود که پدرم از جدش و از ذات اقدس اله کلمت الله. این توحید اول و وسط و آخر زندگی ماست. خب وگرنه حضرت میتوانست مسائل دیگرم بفرمادی. خود کلمت الله اله الا الله اسنی، من یه قلعه دارم، دژی دارم، دژبان خودم هستم، هر کسی اینجا بیاد محفوظه. این لا اله الا الله حضرت فرمود نه من نه قبل از من هیچ پیامبری و خود من هم کلمه بالاتر یا معادل لا اله الا الله نیاورده. میشه توحید؟ این روایات مرحوم صاحب وسال نقل کرده دیگه که ای کسی احسان به شما کرد شکرگزاری کنید. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق است، اما مخلوق به معنه مخلوق عقص شده نه زید و عمر. خدا را شکر که از این راه مشکل ما را حل کرد. خدا را شکر از راه باران مشکل ما را حل کرد. اگر باران آمدم شکر میکند وسیله است، و اگر فلان شخص مشکل آدم حل کرد وسیله است. اما بگویم معاذ اول خدا دوم فلان شخص، یا لولا فلان لهلکتو، این مشکل پیدا می شود. همه همینطورن. این فقر اختصاصی به انسان ندارد، کل جهان همینطورن. لذا یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، و ما یارا ربکم اتکذبون. این پایان بخش اول بود. این تلیعه بخش دوم است که فواسه نفرق لکم ایها الثقلان. شما اینچونی نیست که حالا مرگ آخر خس باشد و پوسیدن باشد. مرگ از پوست به در آمدن است. این نظام عوض می شود و ما این که این نظام رو عوض می کنیم. درست است که در سوره مبارکه ابراهیم گذشت یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی یوم تبدل السماوات غیر السماوات، آسمان ها عوض میشن، زمین عوض میشه. اما کی مبدل است؟ ما ایم دیگه، ما تبدیل میکنیم. یوم نطب سماوات که تی سجل کتب، که این آیه به مناسبت های زیاد مکرر بحث شد. این کاغذی که اسامی زیادی توش هست و امضا میکنن، این یا پارچه یا کاغذ، این مادامی که باز است اینو نمیگن سجل. سجل یعنی تومار. وقتی لوله شد میشه تومار. فهمون ما کل این آسمان و زمین را لوله میکنیم. یوم نطو سماعه که تی سجل، سجل یعنی تومار. اگه اینجا 10 سطر نوشته باشه یا 10 نفر امضا کرده باشن، وقتی این رو لوله کردن، این کاغذ یا پارچه لوله شده حاوی اون امضاءات و مکتوبات است. اونا مطوی، یعنی یوم نطو سماعه که تی سجل الکتب. این نوشته ها را این تومار چجوری در درون خود جمع میکند، ما هم بساط آسمان و زمین اینجا جمع میکنیم. خب بعد فهم میکنیم. لذا یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، منتها طوری نیست که یک زمین دیگری باشد. همین زمین است به یه وضع دیگری در میاد. اگر زمین دیگری باشد که شهادت به شفاعتی او کجاست؟ اگه یه زمین دیگری را ذات اقدس اله خلق بکند در قیامت، اون زمین که خود شهادت بدهد یا شکایت بکند، همسایه های مسجد ببینند مسجد شکایت بکند یا شفاعت بکند که این همسایه می آمد تو مسجد، اون همسایه نمی آمد. خب این زمین اگه یه زمین دیگری باشد، مستحضرید اون شهادتی در محکم مسموع است که شاهد در حین ادا واجده، همون پیامی باشد که در حین تحمل دارد. شهادت 2 مرحله دارد دیگر. مرحله اولا شاهد باید تو متن حادثه حضور داشته باشد که تحمل بکند، بعد امین و عادل باشد، همین را در محکمه ادا کند. اگر این زمین عوض بشود زمین دیگری بیاید، اون شهادتش مسموع است نه شکایتش. پس حقیقت این زمین محفوظ است، حقیقت آسمان محفوظ است، چون که حقیقت انسان محفوظ است. ولی فقط ما متبدل میکنیم. این در روایات و ادیان است. پس فرمود سنفرغ لکم ایها الثقلان، نه اینکه حالا منافات داشته باشد با کل یومن هم بشن، یک منافات داشته باشد با لا یشغله شیء عن شیء یا لا یشغله شأن عن شأن، اما این شأن رو ما برچیدیم دیگه، دنیایی نیست. این که میگوید رب ارجعونه، درخواستی امر محال میکنند. آخه بساط دنیا نیست تا شما رو دو الی دنیا، اگه دنیایی باشه خب بله ممکن هست ولی عملی نیست. اما وقتی بساط دنیا برچیده شد، دنیایی نیست تا این از جهنم بخواد بیاد به دنیا. که رضا حضرت فرمود این کار کار محال است و خدای سبحان فرمود که لو ردو لآدو لما نهو عن، به این محال هم علم دارد. غرض آن است که این که فرمود یسألهو من فی السماوات و الارض، این سؤال برای همه هست و ضروری هم هست، چه بدانند و چه ندانند. این امر تکوینی است دیگر. لذا انسان چه بداند چه نداند سائل هست، منتها نمیدوند از کی دارد سوال میکند. گاهی خیال میکند که مشکل خودش رو خودش حل میکند، گاهی هم خیال میکند که دیگری مشکلش حل میکند. لذا فرمود اون چه که شما دارید از ذات اقدس اله هست و تمام نعمت ها از اون ناحیه است و باید شاکر اون ناحیه باشید. خب یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم منه فشن سنفرغ لکم ایها الثقلان. خطاب به انس و جن است که ما بساط شما رو جمع میکنیم وارد صحنه بعد میشیم. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. گرچه این در دنیا هم همین طور است ولی حالا در صحنه آخرت وارد شدید. صحنه صحنه محاسبه است. کجا میخواد فرار کنی؟ بخواد آسمان برید مقدورتون نیست، بخواد زمین بیاد مقدورتون نیست، از یه راهی در برید برون رفت نداری. همه تو اینجا هستی. در دنیا گرچه این چنین هست ولی این حرف در آخرت از حالا همه تون جمع کردیم برای محاسبه. شما هرچه خواستید سوال کردید و دریافت کردید، اما الان نوبت ذات اقدس اله هست. خدا سوال بکند که چه کردی، چی آوردی. اولین چیزی که از آدم سوال بکنند بعد از مرگ عمرک فی ما افنیت. اینه که یاد مرگ بهترین عامل پویایی است. اونایی که این مرگ را با سیاه تلقی میکنند و با نوار سیاه اون آمبولانس رو رنگ میکنند خیال میکنند مرگ زوال و نابودی است. یاد مرگ بهترین و برجسته ترین عامل پویایی است. چون اولین سوالی که از آدم میکنن میگن چی کردی، چی آوردی. و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه مفضل فرمود به این که بالاخره سعی کن فعلم اتف و ورس کتبک بنیک، چهار تا کتاب علمی بنویس که بچهای تو کتاب تو را ارث ببرن، نه اینکه چهار تا کتاب بخری تو قفسه بذاری. عمری که بگذرد و انسان نتواند یه رهاورد علمی داشته باشد عمر باطل شده است. فهمون فعن مته فورس کتبک بنیک. خب آدم تا نفس میکشه علم وقت میگه من فارغ التحصیل شدم، دوره تحصیلم گذشت، این مقدار درس خوندم بس است. به ما گفتن تا نفس میکشی علم و از شما هم سوال میکنن که عمرک فی ما افنیت، چی آوردی. اولین چیزی که ما بعد از مرگ سوال میکنن همین است که امیدوار میشه الله همه شما عالم ربانی باشید. والحمدلله.